ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در 8 شب از ماه بهمن، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید، و همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که به ما پیوستید در یک شنبه، شاید آخر هفته خودتون. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 27 شب از ماه میلادی ژانویه، همراه با همکارانم که گزارش ها و خبرها و گفتگوهای این ساعت رادیو فردا رو تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در 45 دقیقه آینده از رادیو فردا، و امیدوارم شما هم بتونید همچنان ما رو همراهی کنید در مجله شامگاهی ما. خبرها رو بشنویم ابتدا با هانا کابیانی، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو خواهید شنید. هانا سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت این کشور ایران را متهم کرد که در صدد است هولوکاست دیگری علیه یهودیان راه بیندازد. نخست وزیر اسرائیل که هفته گذشته حزبش پیروز انتخابات پارلمانی آن کشور شد، همچنین اعلام کرد که ائتلافی فراگیر و باثبات تشکیل خواهد داد تا با تهدیدهایی که اسرائیل با آن مواجه است روبرو شود. به گزارش خبرگزاری ها، نخست وزیر اسرائیل سلاح‌های شیمیایی سوریه و برنامه هسته‌ای ایران را از جمله این تهدیدات برشمرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان پسر اهل ارومیه در محور پل دختر در استان لرستان، یک دانش آموز کشته و 16 دانش آموز دیگر مجروح شدند. هنوز مشخص نیست این اتوبوس که راهی مناطق راهیان نور، مناطق جنگ زده در جنوب ایران بوده، چگونه واژگون شده است. پیش از این نیز یکی دیگر از اتوبوس‌های حامل دانش آموزان به مناطق راهیان نور دچار سانحه شده و تعدادی دانش آموز جان خود را از دست داده بودند. گزارش از تهران حاکی از آن است که 2 روزنامه‌نگار، میلاد فدایی اصل و سلیمان محمدی، روز شنبه بازداشت شدند. هنوز مشخص نیست که این 2 روزنامه‌نگار توسط کدام نهاد و با چه اتهامی بازداشت شدند. میلاد فدایی اصل که دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری کار ایران ایلناست، پیشتر نیز بازداشت و به 1 سال حبس محکوم شده بود که پس از پایان دوره محکومیت آزاد شد. سلیمان محمدی نیز خبرنگار حوزه اجتماعی روزنامه بهار است که پیشتر در بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب فعالیت داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آتش سوزی در یک کلوب شبانه در یک شهر جنوبی در برزیل دست کم 180 کشته بر جای گذاشته است. این گزارش می افزاید که در زمان آغاز آتش سوزی حدود 500 نفر در این کلوب در شهر سانتا ماریا حضور داشتند. رئیس گروه امدادگران در این شهر گفته است که احتمالاً تعداد کشته شدگان افزایش خواهد یافت. مقام‌های افغان می‌گویند دست کم 10 نفر بر اثر انفجار یک خودرو با بمب کنار جاده‌ای در قندهار کشته شدند. بنابر گزارش‌ها 8 تن از کشته شدگان از افراد پلیس بودند و 2 نفر دیگر توسط پلیس بازداشت شده بودند. این 2 به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در محل دیگری بازداشت شده بودند. مقام‌های افغان می‌گویند شبه نظامیان طالبان به بمب‌گذاری در جاده‌های افغانستان متهم هستند. روز شنبه نیز 10 نفر از ماموران پلیس افغانستان در حمله مشابه در شهر شمالی قندوز کشته شده بودند. مقام‌های مصری می‌گویند تعداد کشته شدگان در اعتراضات روز شنبه تا یک شنبه در پورت سعید به 31 نفر رسیده است. 2 مأمور پلیس نیز از جمله کشته شدگان روز گذشته این خشونت‌ها بودند. در پی اعتراضات در پورت سعید همچنین بیش از 300 نفر زخمی شدند. در 4 روز از آغاز دور تازه اعتراضات، خبرگزاری رویترز نیز از قاهره گزارش داد که پلیس در برخورد با معترضانی که سنگ پرانی می‌کردند، گاز اشکاور استفاده کرده است. این اعتراضات با فرا رسیدن 2 سال خیزش مردم مصر و همچنین صدور حکم اعدام برای 21 نفر به اتهام مشارکت در درگیری در یک مسابقه فوتبال در سال گذشته در پورت سعید شدت گرفته است.
متشکرم از هانا کابیانی. درباره شهر پورت سعید در مصر بیشتر میشنوید در ادامه مجله شامگاهی. اگه همراه ما بمونید خبرها رو شنیدید. بشنویم همکارانم در بخش تحلیلی چی برای شما تهیه کردن. گزارش تازه وزارت خارجه بریتانیا و ارزیابی نگران کننده وضعیت حقوق بشر در ایران به عنوان یکی از کشورها در صدر.
مقامات جمهوری اسلامی همیشه این بهانه رو می آوردن که دولت‌های غربی با مسئله حقوق بشر سیاست یک بام و دو هوایی رو تعقیب می‌کنن.
توافق نظری که دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ندارند.
هدفمندی یارانه ها برای سال جاری مصوبه اخیر مجلس اجرایش موقتا متوقف شد. آیا هنوز جای تردید هست یا نیست؟
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همراه ما بمونید تا در 40 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که شهر پورت سعید در مصر برای دومین روز پیاپی شاهد ناآرامی‌های مختلفی بوده. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی روز یکشنبه و در جریان خاکسپاری کشته‌های روز پیش بین معترضان و نیروهای امنیتی درگیری‌هایی روی داده. از علیرضا کرمانی می‌شنویم.
پورت سعید بندر مدیترانه‌ای مصر روز یکشنبه شاهد خاکسپاری 31 کشته بود که از درگیری‌های یک روز پیشتر به جای مانده بود. نیروهای امنیتی و ارتش هم در خیابانها مستقر بودند تا از حملات احتمالی به ساختمانهای دولتی و نیز درگیریهای تازه جلوگیری کنند. روز شنبه دادگاهی در قاهره برای 21 نفر از اهالی پورت سعید به اتهام مشارکت در درگیریهای سال گذشته در جریان یک مسابقه فوتبال که به کشته شدن 74 تن انجامید حکم اعدام صادر کرد. بلافاصله خانواده متهمان در شهر پورت سعید به زندان حمله کردند. پلیس کوشید تا با گاز اشک‌آور جمعیت را متفرق کند، اما درگیری‌ها گسترده و گسترده‌تر شد. درگیری‌هایی که 31 کشته بر جای گذاشت، از جمله دو پلیس. تلویزیون دولتی مصر زخمی های درگیری های روز شنبه را هم دست کم 200 اعلام کرده است. درست یک سال پیش در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم الاهلی قاهره و المصری در ورزشگاه شهر پورت سعید بین هواداران دو تیم درگیری روی داد که به کشته شدن 74 تن انجامید. درگیری‌های روز شنبه در پورت سعید درست یک روز پس از آن رخ داد که روز جمعه هم در جریان مراسم دومین سالگرد انقلاب مصر که به سرنگونی نظام حسنی مبارک انجامید، قاهره، پایتخت و نیز شهرهای اسکندریه، سوئز، اسماعیلیه، کفرشیخ و برخی شهرهای دیگر شاهد درگیری هزاران تن از معترضان با نیروهای امنیتی بود. عبدالمنعم یکی از معترضان مصری در قاهره حالا درباره خشونت‌های روز شنبه در شهرهای سوئز و پورت سعید میگوید:
بس طبعا لازم المخطئ يتحاسب وكلهم دمهم.
آنها که دست به کشتار زدند باید پاسخگو باشند و مسئولیت این کشتار با محمد مرسی است. همانطور که وقتی که حسنی مبارک از قدرت کنار رفت خون کسانی که در دوران او کشته شده بودند به گردن او بود، مسئولیت هر کسی هم که در دوران قدرت محمد مرسی کشته شود با اوست.
21 نفری که روز شنبه اعلام شد به اعدام محکوم شده اند از طرفداران تیم المصری شهر پورت سعید هستند. محمد شوقی ساکن پورت سعید و یکی از معترضان به رأی دادگاه قاهره میگوید:
ماشي الحكم كويس اذا ثبت ان الناس دي فعلا قتلوا، لكن برضو لازم
قضاوت درست آن است که روشن شود چه کسانی مسبب کشتار مردم بودند. کمیته حقیقت‌یاب که چند ماه سرگرم بررسی بوده است باید روشن کند که واقعا چه کسانی پشت این کشتار بودند، خواه کسانی در وزارت کشور یا دولت یا بقایای رژیم سابق یا هر کسی دیگر. آنچه مهم است این است که بازیگران اصلی را پیدا کنیم و نه اینکه چند جوان به اعدام محکوم شوند و همین و بس.
بس المهم نوصل الناس الكبيره مش العيال الصغيره تعدم وخلاص.
به دنبال درگیری‌های گسترده در شهرهای پورت سعید و سوئز، شورای دفاع مصر اعلام کرده است در صورت لزوم در شهرهایی که شاهد ناآرامی بودند مقررات منع آمد و شد برقرار خواهد شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. هفت و ده دقیقه شب در تهران هست. مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. با وجود مخالفت روسیه و ایران، اولین سامانه از شش سامانه ضد موشک پاتریوت در ترکیه راه اندازی شد. آمریکا، آلمان و هلند موافقت کردند که هر کدوم دو واحد از این سیستم دفاع ضد موشک خودشون رو در سه منطقه مرزی ترکیه برپا کنند. پیمان نظامی ناتو بارها اعلام کرده که هدف از استقرار پاتریوت ها بالا بردن توان پدافند هوایی ترکیه در برابر حملات احتمالی سوریه هست و این سامانه ها اهداف تعرضی ندارند. در مورد این سامانه ها بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی اوجگیری جنگ داخلی در سوریه و احتمال استفاده بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی، ترکیه به عنوان یکی از اعضای 28 گانه پیمان نظامی ناتو خواهان تقویت پدافند هوایی خود شد. آمریکا، آلمان و هلند که تنها دارنده سامانه پدافند هوایی پاتریوت هستند، با موافقت وزیران خارجه پیمان ناتو پذیرا شدند که هر یک دو واحد از این سیستم ضد موشکی را راهی ترکیه کنند. حال پیمان نظامی ناتو در شهر بروکسل اعلام کرده که نخستین سامانه از شش سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت در نزدیکی شهر آدنا در جنوب ترکیه استقرار یافته. این سامانه متعلق به هلند است و قرار است به زودی سیستم دفاع ضد موشکی مشابه آمریکا و آلمان هم در دو منطقه دیگری در ترکیه آماده مأموریت شوند. هدف اصلی از مأموریت این شش سامانه دفاع ضد موشکی تقویت قدرت دفاع ضد موشکی ترکیه در برابر حملات احتمالی سوریه ذکر شده. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا مستقر در شهر شتوتگارت آلمان، پاتریوت‌ها نه هدف‌های تعرضی را دنبال می‌کنند و نه قصد برقراری منطقه پرواز ممنوع را دارند. سوای این، فرماندهی شش سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت هم در دست پیمان نظامی ناتو است. با وجود آنکه این پیمان بارها تأکید کرده که هدف از استقرار پاتریوت ها تنها دفاع از حریم هوایی یکی از اعضای خود ترکیه است، حکومت سوریه و همچنین روسیه و ایران با راه اندازی این سامانه ها مخالفت کردند. روسیه استقرار سیستم دفاع ضد موشکی پاتریوت را مخل برقراری صلح و امنیت در خاورمیانه دانسته و به تازگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور بر ماندن بشار اسد در قدرت تاکید کرد. از سوی ایران هم حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر در امور بین الملل وزارت خارجه و روز شنبه این هفته هم احمد وحیدی وزیر دفاع ایران با بیان دیدگاه‌های خود با راه اندازی سامانه‌های پاتریوت در خاک ترکیه مخالفت کردند. وزیر دفاع ایران معتقد است استقرار پاتریوت ها باعث سوء تفاهم در منطقه می شود و نباید سوریه را به عنوان کشوری که در خط مقدم مبارزه با اسرائیل قرار دارد تضعیف کرد. علی اکبر ولایتی هم بشار اسد را خط قرمز ایران دانسته و بر حمایت از او تا آخرین لحظه تأکید کرده و گفته دلیل اصلی تمرکز ایران بر سوریه جلوگیری از سقوط خط مقاومت در برابر اسرائیل است. این اظهار نظرها در حالی بیان می شود که اکثر کشورهای عرب منطقه و دنیای غرب خواهان کنارگیری بشار اسد از حکومتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. اما در ایران بنابر گزارش های مختلف دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری کار ایران ایلنا و یک عضو تحریریه روزنامه بهار از طرف نیروهای امنیتی بازداشت شدند و سرنوشت اونها هم اطلاعی در دست نیست. جزئیات بیشتر رو در گزارش آرش حسنی بشنویم.
اعطای مرخصی به بهمن احمدی آمویی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجایی شهر، آزادی موقت مسعود باستانی، دیگر روزنامه‌نگار زندانی آن زندان، و همزمانی اعطای مرخصی او با مرخصی همسر روزنامه‌نگارش مهسا امرآبادی که در اوین زندانی است، این امید را در میان ناظران زنده کرد که شاید فشار بر روزنامه‌نگاران اندکی کاهش یافت است. در این میان مرخصی احمد زیدآبادی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، نیز این گمانه را تقویت می‌کرد که شاید رویه قضایی در قبال روزنامه‌نگاران ایرانی تغییر کرده باشد. امیدی که به سرعت با بازداشت دو روزنامه‌نگار در ایران رنگ باخت. به گزارش وبسایت‌های کلمه و ندای آزادی، میلاد فدایی اصل، دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایلنا، شنبه شب حدود ساعت 8 و بلافاصله پس از خروج از محل کارش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. همچنین گزارش دیگری حاکی است که سلیمان محمدی، روزنامه‌نگار اجتماعی و عضو تحریریه روزنامه بهار نیز عصر روز شنبه با حکم دادسرای فرهنگ و رسانه توسط پلیس امنیت بازداشت شده است. دادسرای فرهنگ و رسانه از یک سال پیش و با هدف پیگیری قضایی فعالیت‌های روزنامه‌نگاران راه اندازی شده است. میلاد فدایی اصل پیش از این در آذر ماه سال 88 و در اعتراضات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن سال در منزلش بازداشت شده بود و شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی او را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. آقای فدایی اصل در خرداد ماه سال 89 از زندان آزاد شد. سلیمان محمدی نیز اگرچه از دانشجویان ستاره‌دار محروم از تحصیل است، اما تا پیش از این سابقه بازداشت و زندانی شدن نداشته است. اگرچه هنوز دلیل بازداشت این روزنامه‌نگاران مشخص نیست، ولی برخی دلیل بازداشتشان را با گزارش‌ها و فعالیت حرفه‌ای آنها در ارتباط دانستند. سازمان گزارشگران بدون مرز در دی ماه امسال با انتشار بیانیه‌ای از تداوم فشارها بر روزنامه‌نگاران و روزنامه‌های ایران ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، سال هاست که سرکوب و تحقیر مداوم روزنامه نگاران به فرهنگ سیاسی حاکمیت تبدیل شده است و ادامه حیات این رژیم بسته به سرکوب رسانه هاست. این سازمان ایران را بزرگترین زندان خاورمیانه و یکی از سه زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران و وبنگاران در سال 2012 میلادی معرفی کرده است.
درباره بازداشت دو روزنامه‌نگار دیگه شنیدید. در ایران آرش حسن نیا گزارش میداد، اما در همین فضا بمونیم که در گزارش تازه وزارت خارجه بریتانیا، جمهوری اسلامی ایران همچنان در صدر کشورهایی هست که وضعیت حقوق بشر در این کشورها نگران کننده ارزیابی میشه. گزارش حقوق بشر وزارت خارجه بریتانیا این بار نام اسرائیل رو هم در کنار کشورهایی مثل ایران، بلاروس، افغانستان و تشکیلات خودگردان فلسطینی جزء کشورهای ناقض حقوق بشر آورده. در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس جامعه های بین المللی حقوق بشر در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی از او درباره دلایل نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران پرسیده.
برای اینکه آمار اعدام در ایران همچنان بالاست، به ویژه اعدام نوجوانها و اعدام در مرعی منظر عمومی، میدونید همین دو هفته پیش باز دو جوان رو در یکی از پارک‌های تهران اعدام کردند که بازتاب‌های وسیعی رو در دنیا وجود آورد. کمیساری حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرد. وضعیت زندانی‌ها، صدها زندانی سیاسی عقیدتی نزدیک به 4 سالی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، روزنامه‌نگاران، وکلای داد گستری، مدافعان حقوق بشر، وضعیت رهبران جنبش سبز، آقای موسوی کروبی، میدونید که جمهوری اسلامی باز میخواد چند ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری برگزار بکنه. خب با یه همچین بیلانی خب بدیهی است که وزارت خارجه انگلیس این وضعیت رو منعکس بکنه و اگر نکند باعث تعجب.
آقای لاهیجی، اما موردی که غیر منتظره بود اینکه این بار نام اسرائیل هم در کنار ایران، افغانستان، بلاروس و کشورهایی از این دست آمده.
من این موضوع رو به فال نیک میگیرم، برای اینکه مقامات جمهوری اسلامی همیشه این بهانه رو می آوردن که دولت‌های غربی با مسئله حقوق بشر سیاست یک بام و دو هوایی رو تعقیب میکنن.
اما موارد استناد وزارت خارجه بریتانیا چی هست؟
موارد استناد وزارت خارجه بریتانیا در وهله اول به خاطر سیاست توأم با لجاجت و سماجت دولت نتانیاهو، نه فقط ادامه سیاست اشغال سرزمین‌های فلسطینی، بلکه ادامه برنامه شهرک‌سازی که برای مدت کوتاهی متوقف شده بود هم زیر فشارهای دولت اوباما، ولی دو مرتبه آقای نتانیاهو این موضوع رو از سر گرفته. و خب اینجاست که با توجه به اینکه در این فاصله هم مقامات فلسطینی از سازمان ملل خواستند که فلسطین رو به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل بشناسن و این اتفاق هم افتاده، بنابراین من فکر می‌کنم که این یک اختیاری است از ناحیه دولت انگلیس به دولت آقای نتانیاهو که نسبت به تغییر این سیاست گذشتهش هر چه زودتر اقدام بکنه.
همون گونه که شما هم اشاره کردید، نزدیک به 2 سال هست که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دولت اسرائیل فشار میاره برای توقف شهرک‌سازی‌های تازه. دبیر کل سازمان ملل هم همواره انتقاد کرده از این شهرک‌سازی‌ها، همینطور اتحادیه اروپا. حالا که در آستانه جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل هستیم که قرار است به موضوع اسرائیل رسیدگی بشه، این اخطاری که شما می‌فرمایید حالا بذار وزارت خارجه بریتانیا میده تا چه اندازه میتونه بر تغییر رفتار دولت اسرائیل تأثیر داشته باشه؟
این اخطار به عقیده من از دو منظر باید مورد توجه قرار بگیره. نخست از دیدگاه سیاست داخلی اسرائیل، هفته گذشته انتخابات قانونگذاری در اسرائیل برگزار شد و چندان به سود آقای نتانیاهو نبود، هرچند که حزب لیکود همچنان حزب اول در مجلس اسرائیل، ولی پس از اون یک حزب معتدل در رده دوم قرار گرفته. و با توجه به اینکه همواره نتانیاهو در پاسخ به اعتراضها یا فشارهای دولت اوباما متعذر به این میشد که گروه‌های افراطی داخل دولت اون مخالف با قطع برنامه شهرک‌سازی هستند، بنابراین از این نظر دیگه نمیتواند به عذرهای گذشته متعذر بشه. دیگر اینکه میدونید در شورای حقوق بشر دولت‌ها عضویت دارند و وقتی که یکی از دولت‌های حامی سنتی دولت اسرائیل به دولت اسرائیل چنین اخطاری میکنه، که مسلم است که موازنه قوا در داخل شورای حقوق بشر هم چندان به سود اسرائیل نخواهد بود و شاید از این نظر هم دولت اسرائیل ناگزیر بشه که طی روزهایی که پرونده او در نهاد حقوق بشری سازمان ملل مطرحه موافقت کنه که هر چه زودتر از ادامه شهرک‌سازی دست بردارند و مذاکرات صلح با دولت فلسطین آغاز بکنه.
جمهوری اسلامی ایران همچنان در صدر کشورهایی هست که وضعیت حقوق بشر در این کشورها نگران کننده ارزیابی شده. این در گزارش تازه وزارت خارجه بریتانیا ذکر شده و عبدالکریم لاهیجی در این زمینه به سوالات همکارم علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد. اما دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توافق نظر ندارند. از اخبار جست و گریخته رسانه ها چنین برمیاد که از جلسات مشترک قانونگذاران و مجریان پرداخت کمکی به خانوارهای کم درآمد قطعی شده، اما میزان این کمک از 100 تا 200 هزار تومان گفته شده و البته در کنار این همه ارائه کالاهای اساسی از طریق کارت الکترونیک هم در دستور کار قرار گرفته. آرش حسنی.
بازگشت کوپن به اقتصاد ایران، این تعبیری است که برخی سایت‌های خبری و تحلیلگران از برنامه ارائه کارت معیشت به حدود 17 میلیون ایرانی به کار بردند. طرحی که خبرگزاری مهر برای نخستین بار به نقل از یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن خبر داد. پس از آن بود که دیگر مقام‌های دولتی از مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت گرفته تا غلامحسین الهام سخنگوی دولت، یک بار آن را تایید و بار دیگر آن را تکذیب کردند. جزئیات زیادی از نحوه ارائه، کارکرد و کالاهای مشمول این طرح ارائه نشده است. تنها منبع آگاه خبرگزاری مهر گفته بر اساس این طرح برنج، روغن، قند و شکر در اختیار دو دهک پایین درآمدی جامعه قرار خواهد گرفت. منبع خبرگزاری مهر توضیح داده که هنوز بر سر ارائه گوشت و مرغ با این کارت‌ها جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد این برنامه راهی بینابین و توافق شده میان دولت و مجلس برای جبران زیان‌ها و کاهش فشارهایی است که بخشی از جامعه ایرانی از پس اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها متحمل شده است. البته دولت همچنان مصر است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را پیش ببرد و حتی محمود احمدی نژاد در آخرین حضورش در صحنه علنی مجلس خواستار همکاری نمایندگان برای اجرای فاز دوم هدفمندی شد.
عزیزان من، یکی از بهترین اقدامات که تحولی است برای تضمین رشد پایدار، برای دور زدن تحریم، خونسا کردن فشارهای دشمن، همین طرح. اگر این کامل اجرا بشه، ثروت عادلانه توزیع میشه، مصرف منطقی میشه، سرمایه ملی صیانت میشه، بهره‌وری در تولید میره بالا، وابستگی دولت به ارز نفتی کاهش پیدا میکنه، فقر شکن میشه.
اما این خواست دولت و رئیس آن با مخالفت مجلسی ها روبرو شده است. آنها حتی برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دست به دامن تصویب قانونی شده اند که بر اساس آن فاز دوم هدفمندی یارانه ها دست کم برای امسال متوقف شده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با شبکه رادیویی ایران صدا تردید درباره اجرای شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و چانه زدن بر سر اجرای آن را عجیب توصیف کرده است.
من نمیدونم وقتی قانون هدفمندی یارانه ها برای سال جاری مصوبه اخیر مجلس اجرایش موقتا متوقف شد، آیا هنوز جای تردید و سوال هست یا نیست؟ مشکل اصلی اینه که شرایط اقتصادی کشور و رشد نرخ تورم، زمینه رو برای اجرای مرحله دوم فعلا مهیا نکرده. باید ما در شرایطی این قانون رو اجرا کنیم که نرخ تورم روند نزولی داشته باشه، الان که الان روند صعودی داره.
در میانه این کشمکش‌ها بر سر اجرای فاز دوم هدف‌بندی یا توقف کامل آن در سال جاری، راه میانه ارائه کارت معیشت از لابلای سخنان احمد توکلی جستجو شد. این نماینده مجلس بر بازگشت راهکاری برای تأمین ارزاق عمومی دهک‌های پایین درآمدی اصرار داشت. حال جعفر قادری، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به مهر گفته احمد توکلی مأمور شده تا طرحی با قید دو فوریت تدوین کند که بر اساس آن راهکاری برای تأمین کالاهای اساسی اقشار کم درآمد جستجو شود. اینکه این طرح تا چه اندازه با طرح ارائه کارت معیشت همپوشانی دارد یا برنامه و طرحی متفاوت از آن برنامه است، اطلاعاتی در دست نیست. اما آنچه حسین راغفر، اقتصاددان و تدوینگر نقشه فقر در ایران، در واکنش به این طرح‌ها و برنامه‌ها هفته گذشته در روزنامه شرق نوشته است، مشکلات بسیاری را در راه اجرایی این طرح‌ها و برنامه‌ها به تصویر می‌کشد. حسین راغفر پرسیده آیا دولت آمار و اطلاعات دقیقی از این دهک‌ها دارد؟ او با اشاره به فقدان اطلاعات و آمار مربوط به دهک‌های درآمدی در ایران، این مشکل را یکی از دلایل ناکامی اجرای فاز نخست هدفمندی نامیده است. حسین راغفر در ادامه یادداشت خود از محل تأمین منابع این طرح پرسیده است. تدوینگر نقشه فقر در ایران خواستار آن شده تا مجریان و سیاستگزاران روشن کنند با چه منابعی و از کدام محل قصد اجرای چنین برنامه‌هایی را دارند و هدف و نیت اصلی آنها چیست.
گزارش آرش حسن نیا رو شنیدیم. بعد از این گزارش‌های اقتصادی و سیاسی سری بزنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
تیم فوتبال ساحلی ایران دیشب در بازی فینال مسابقات قهرمانی آسیا در دوحه قطر در یک رقابت نزدیک و نفسگیر در ضربات پنالتی ژاپن را شکست داد و برای اولین بار در سکوی اول آسیا قرار گرفت. ساحلی بازان ایران ضمن کسب عنوان قهرمانی آسیا موفق شدند جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2013 تاهیتی را نیز به دست بیاورند. علاوه بر ایران، تیم‌های دوم و سوم آسیا، ژاپن و امارات هم به جام جهانی 2013 راه یافتند. تساوی بدون گل تیم‌های استقلال و پرسپولیس در شهرآورد سرخابی پایتخت ایران که روز جمعه گذشته رقم خورد، علاوه بر هواداران، انتقاد پیشکسوتان و کارشناسان فوتبال را هم برانگیخت. کارشناسان معتقدند بی‌توجهی به فوتبال پایه دلیل عدم رشد کیفی تیم‌های باشگاهی و ملی است. محمود کلهر، مدیر آکادمی فوتبال باشگاه راه آهن، امروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
آموزش صحیح در ردای پایه مطمئنا میتونه خیلی کمک کنه به تیم‌های بزرگسالمون، مخصوصا تیم‌های ملیمون که می‌بینیم الان در ردای پایه هم دچار مشکل هستن.
تیم 8 نفره کشتی آزاد ایران با کسب یک مدال نقره به کار خود در پیکارهای کشتی آزاد جام ایوان یارگین پایان داد. در این رقابت‌ها که در شهر کرامسکویارسک روسیه انجام شد، امروز محمد رضا آذرشکیب، آزادکار وزن 120 کیلوگرم تیم ایران، در دیدار فینال مغلوب حریف روسی شد و مدال نقره گرفت. به گزارش سایت باشگاه خبرنگاران، در آخرین رده‌بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی والیبال، تیم ایران در مکان 14 جهان قرار گرفت. در این فهرست برزیل، روسیه و ایتالیا اول تا سومند. در بخش زنان هم ایتالیا، چین و روسیه اول تا سوم هستند و تیم والیبال زنان ایران در این رنکینگ جایگاهی ندارد. در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 در آفریقای جنوبی دیشب در گروه دی که گروه مرگ لقب گرفته، ساحل آج با 3 تونس را مغلوب کرد و صدرنشین شد. توگو هم با 2 از سد الجزایر گذشت. امشب در گروه اول آفریقای جنوبی میزبان با مراکش و کیپ ورده با آنگولا به مساف هم می روند. و نوواک جوکوویچ، سید شماره 1 تنیس مردان جهان از سربستان، امروز در فینال مسابقات تنیس اوپن استرالیا با پیروزی 3-1 مقابل آندی ماری بریتانیایی، سید شماره 3، موفق شد برای سومین بار جام قهرمانی این رقابت ها را بالای سر ببرد. در بخش زنان هم روز گذشته ویکتوریا آزارنکا از بلاروس با پیروزی برابر لینا از چین جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 7:30 شب تهران. امیدوارم اگر شرایط شو دارید همچنان همراه ما بمونید. شما میتونید بخش زیادی از این گزارش ها و گفتگوهایی که در مجله شامگاهی ما پخش شد رو از طریق صفحه فیسبوک ما پیدا کنید و اونجا با دیگران در مورد همون موضوع ها وارد بحث بشید و نظرات خودتون رو بنویسید. در ساعت 7:30 شب تهران صدای دیگر رو خواهید شنید در بخش دوم مجله شامگاهی. تا دقایق دیگر بعد از خبرهای تازه با حسین قویمی. سلام شما.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت این کشور ایران را متهم کرد که در صدد است هولوکاست دیگری علیه یهودیان راه بیندازد. نخست وزیر اسرائیل که هفته گذشته حزبش پیروز انتخابات پارلمانی آن کشور شد، همچنین اعلام کرد که ائتلافی فراگیر و با ثبات تشکیل خواهد داد تا با تهدیدهایی که اسرائیل با آن مواجه است روبرو شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، نخست وزیر اسرائیل سلاح‌های شیمیایی سوریه و برنامه هسته‌ای ایران را از جمله این تهدیدات برشمرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان پسر اهل ارومیه در محور پل دختر در استان لرستان، یک دانش آموز کشته و 16 دانش آموز دیگر مجروح شدند. هنوز مشخص نیست که این اتوبوس راهی مناطق راهیان نور بوده و چگونه واژگون شده است. پیش از این نیز یکی دیگر از اتوبوس‌های حامل دانش آموزان به مناطق راهیان نور دچار سانحه شده و تعدادی دانش آموز جان خود را از دست داده بودند. گزارش‌ها از تهران حاکی از آن است که دو روزنامه‌نگار، میلاد فدایی اصل و سلیمان محمدی، روز شنبه بازداشت شدند. هنوز روشن نیست که این دو روزنامه‌نگار توسط کدام نهاد و با چه اتهامی بازداشت شدند. میلاد فدایی است که دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری کار ایران ایلناست، پیشتر نیز بازداشت و به یک سال حبس محکوم شده بود که پس از پایان دوران محکومیت آزاد شد. سلیمان محمدی نیز خبرنگار حوزه اجتماعی روزنامه بهار است که بیشتر در بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب فعالیت داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آتش‌سوزی در یک کلوپ شبانه در یک شهر جنوبی در برزیل دست کم 180 کشته بر جای گذاشته است. این گزارش می‌افزاید که در زمان آغاز آتش‌سوزی حدود 500 نفر در این کلوپ در شهر سانتا ماریا حضور داشتند. رئیس گروه امدادگران در این شهر گفته است که احتمالاً تعداد کشته شدگان افزایش خواهد یافت. و در خبری دیگر، مقام‌های مصری می‌گویند تعداد کشته شدگان در اعتراض‌های روز شنبه و یک شنبه در پورت سعید به 31 نفر رسیده است. دو مأمور پلیس نیز از جمله کشته شدگان این خشونت‌ها هستند. در پی اعتراض‌ها در پورت سعید همچنین بیش از 300 نفر زخمی شدند. در چهارمین روز از آغاز دور تازه اعتراض‌ها، خبرگزاری رویترز نیز از قاهره گزارش داد که پلیس در برخورد با معترضانی که سنگ‌برانی می‌کردند از گاز اشکاور استفاده کرده است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدی در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همونطور که میدونید صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه هاست در رادیو فردا که این ساعت پخش میشه. درباره زنان و اخبار هفته گذشته و مسائل مربوط به زنان خواهید شنید اگه همراه رویا کریمی مجد بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید و شب و روز بر شما خوش باد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به سهمیه بندی جدید برای زنان در آموزش عالی و سپس به آمریکا خواهیم رفت، جایی که زنان ارتشی اجازه یافتند در خط مقدم جبهه ها حاضر شوند. اما پیش از هر چیز با خبرها آغاز می‌کنیم. با اینکه در هفته‌های اخیر بحث‌های در مورد برابری پرداخت دیگه‌ی زن و مرد در ایران مطرح شده، اما رئیس بیمه مرکزی ایران اعلام کرده که صنعت بیمه از 5 سال پیش تا کنون دیه برابر زن و مرد رو در بخش تصادف‌های رانندگی اجرا می‌کرده. سید محمد کریمی در مورد پرداخت تفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گفته که هنوز هیچ دستورالعمل رسمی ابلاغ نشده و بیمه مرکزی همچنان بر اساس موارد گذشته نظام پرداخت دیه زن رو اجرا می‌کنه. یک ماه پس از آغاز بحث بر سر لوایح جدید کنترل خروج دختران از کشور و پس از انتشار چندین گزارش و مقاله از فعالان مسائل زنان و روزنامه‌نگاران در این مورد، روز پنجشنبه خبری در مورد مخالفت تمام اعضای فراکسیون زنان با تبصره خروج دختران از کشور و شروع رایزنی اونها با رئیس مجلس منتشر شد. لاله افتخاری نماینده مردم تهران و سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفته که تمام اعضای کمیسیون زنان مجلس مخالفت خودشون رو با تبصره خروج دختران در لایحه گذرنامه اعلام کردند و این موضوع رو تبعیضی ناروا بر علیه زنان دانستند. در همین حال توانگری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هم وعده داده که در بازنگری این لایحه به همه دختران بالاتر از 18 سال اجازه خروج از کشور داده بشه، مگر اینکه پدر یا ولی قهری اونها درخواست ممنوع خروجیشون رو مطرح کنند. نخستین فرماندار زن در افغانستان آغاز به کار کرد. سایر شکیب سادات 48 ساله است و 11 سال پیش شوهرش رو در نبرد با طالبان از دست داده. او گفته که به دلیل مشکلات زندگیش حالا میتونه رنج مردم افغان رو به درستی درک کنه. مقامات افغانی اعلام کردند که طبق قانون این کشور زنان از حقوق برابر با مردم برخوردارن و شرکت اونها در امور مختلف حیاتیه. در حال حاضر دو زن عضو کابینه دولت افغانستان هستند. دو زن سمت استانداری و شهرداری رو بر عهده دارند و یک زن هم در سمت دادستان هرات فعالیت میکنه. در میون همه خبرهایی که در مورد افزایش محدودیت ورود دختران به دانشگاه‌ها، سهمیه بندی جنسیتی و محدودیت دختران در انتخاب شهرهای دور از محل زندگیشون منتشر شده، حالا خبری کمی متفاوت در رسانه‌ها درج شده. به نوشته روزنامه شرق، زنان در حال پیشروی به سمت کسب مدارج علمی بالاتری هستند. این روزنامه نوشته که در دهه 80 ایران شاهد افزایش میزان حضور زنان در دوره‌های کارشناسی بوده، اما به نظر می‌رسه که زنان در دهه کنونی سعی در افزایش سهم خودشون در دوره کارشناسی ارشد و دکترا رو دارن. استناد این روزنامه به گفته های رئیس سازمان سنجش و آموزش کشوره که گفته سهم زنان در کنکور دکترا 40% و مردان 60%، در حالی که تا پیش از این سهم زنان در پذیرش کنکور دکترا 15% بوده. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی ساکن پاریس، مهمان این برنامه ماست تا در مورد نتایج این سهمیه بندی جدید گفتگو کنیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آقای پیوندی، اینطوری که اخیراً سازمان سنجش اعلام کرده، گویا قرار هستش که سهمیه ورود به دوره‌های دکترا برای دختران و پسران با درصد 60-40، 60% برای پسران و 40% برای دختران تنظیم بشه. آیا این تقسیم بندی عادلانه ای هست به نسبت درصد دخترانی که فارغ التحصیل شدن در مقطع کارشناسی ارشد؟
به نظر من هر نوع سهمیه بندی، هر نوع سهم در نظر گرفته برای دو جنسیت، برای مرد و زن و در حوزه های دیگه، در عمل یک نوع تبعیض رو به جامعه تحمیل میکنیم. من فکر کنم به خصوص در سطح دانشگاه ها ما باید بذاریم ببینیم چه کسانی شایستن صرف نظر از جنسیتشون برای اینکه بتونن به این به اون رشته یا به این یا اون سطح تحصیلی برسن. ما در ایران مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا با یه پدیده رو برسیم به نام زنانه شدن آموزش عالی ایران. این زنانه شدن مثل همه جای دنیا اول از سطوح پایین آموزشی شروع شده و به تدریج رسیده به سطوح بالاتر آموزشی. ما با 28% زن در موقع انقلاب 1357 قدم گذاشتیم به دوران جمهوری اسلامی و رسیدیم به جایی که بیش از 54 حالشون دختر بودن.
اما آیه پیوندی، به نظر میرسه که نوع برخورد جمهوری اسلامی با مقطع دکترا متفاوت هست از نوع برخوردی که در یکی دو سال اخیر با بقیه مقاطع تحصیلی در نظر گرفته، در حالی که ما داریم میبینیم که هر سال مخصوصا در دو سال اخیر محدودیت هایی داره برای انتخاب رشته دختران جوان ایجاد میشه و سهمیه بندی های بیشتری داره شامل اونها میشه، اما در مقطع دکترا سهمیه ورود دختران به این مقطع از 15% به 40% افزایش پیدا کرده.
ببینید، نکته‌ای که باید اول توجه کنید اینه که ورود دخترها در دوره‌های دکترا به همه رشته‌ها به یکسان آزاد نیست و این سهمیه بندی به نظر من پیش از هر چیزی یه نوع پیش‌بینی آینده است. یعنی با توجه به فضایی که در دوره‌های قبل تری در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود داره، در عمل ما با یه فضایی و شرایطی سر و کار داریم که اگر هیچ نوع نظارتی برش نباشه، هیچ نوع مهندسی نشه از قول اینها، در آینده میتونیم شاهد این باشیم که در دوره دکترا همون اتفاق افتاده که در دوره‌های دیگه اتفاق افتاده. به نظر من این یه نوعی جلوی زنانه شدن آموزش عالی را گرفتن هست، حتی اگه در دارش این باشه که ما می‌خوایم سهم بیشتری به دخترها بدیم، ولی این سهم بیشتر بر اساس یک سقفی تعیین شده که میشه گفت اونا سقف تحمل در حقیقت حکومت است در مقابل حضور دخترها در دوره‌های آموزش دکترا.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با دستور وزیر دفاع آمریکا، زنان حاضر در ارتش این کشور یک گام به برابری با سربازان مرد نزدیک شدند. بنابر تصمیم جدید لومپنتا، وزیر دفاع آمریکا، محدودیت‌های کنونی ارتش آمریکا در مورد شرکت نظامیان زن در خطوط مقدم جبهه و عملیات رزمی لغو میشه و نظامیان زن خواهند توانست حتی در عملیات ویژه کماندویی شرکت بکنند. البته ارتش این کشور تا ژانویه سال 2016 مهلت داره تا موارد استثنایی رو که تشخیص میده برای مشارکت نظامیان زن مناسب نیست اعلام کنه. همکارم گلناز اسفندیاری از واشنگتن همراه ماست. گلناز، برای ما میگه که مگه چه تعداد زن در ارتش آمریکا فعالیت میکنن که انتشار این خبر میتونه براشون اهمیت داشته باشه؟
از 1,400,000 نفر که اعضای نیروهای مسلح آمریکا هستن، حدود 20%شون زن هستن، یعنی هم بیش از 200,000.
و تا به حال زنان در چه پستهایی در ارتش آمریکا کار میکردن؟
زنان در پستهای مختلفی در ارتش آمریکا خدمت میکنن و حتی در کشورهایی هستن که اونجا نیروهای آمریکایی درگیر جنگ هستن، از جمله مثلا در افغانستان حضور دارن. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد کل نیروهای مشترک آمریکا، خودش گفته که در حقیقت زنان حضور داشتن در خط مقدم. آقای دمسی خاطره ای رو گفته از سال 2003 که به عراق رفته بوده و اونجا وارد یکی از این تانک‌های آمریکایی شده و اول سعی کرده با راننده تانک صحبت کرده، از کجا هستی، چه کار می‌کنی، و برگشته به کسی که اونجا توپچی بوده یا پرسیده و شما چی، و یه دفعه صدا گفته من آماندا هستم، یعنی یه زن بوده. مسئله که اینجا مطرح شده اینه که حتی بعضی از زنانی که تو ارتش بودن گفتن که اینی که زنان تا حالا حضور نداشتن یه مثل داستان خیالیه، حضور داشتن. و این تصمیمی که وزیر دفاع آمریکا آقای لیون پنتا گرفته و اعلام شده، در حقیقت یه نوع تصدیق و تایید نقشی که زنان بازی کردن، علی‌رغم این ممنوعیتی که بوده. و رویا، میدونی تعدادی از زنان هم کشته شدن در افغانستان و عراق، حدود 150 زن جان خودشون رو از دست دادن در این کشورها.
و گلناز، اتفاق جدیدی افتاده که وزیر دفاع آمریکا تصمیم گرفته که این محدودیت رو برای زنان ارتش آمریکا حذف بکنه؟
فکر میکنم به هر حال تمام این انتقادهایی که بوده از سوی زنان و بقیه که معتقد بودن که کسانی که در ارتش خدمت میکنن، چه زن و چه مرد، همه باید استانداردهای یکسانی داشته باشن. زنانی که در ارتش هستن، سربازان، شکایت کرده بودن، گفته بودن که وقتی استانداردها یکسان نیست برای زنان و مردان، این باعث میشه که به ما احترام لازم رو نگذارن. برخی ها هنوز معتقدن که اون تمریناتی که نیروهای پیاده نظام میبینن بسیار دشوار است، یا نیروهای ویژه آمریکا، و اینکه زنان نمیتونن از پس اون بر بیان. برخی هم معتقدن که رول زن دادن زندگی و گرفتن زندگی نیست، ولی خب زنایی هم هستن که باز این شاید رویاشون باشه که بتونن در خط مقدم در کنار مردای آمریکایی حضور داشته باشن. بعد تا سال 2016 یعنی 3 سال زمان میبره تا اعلام بشه در چه نیروهایی و کجا میتونن زنان حضور داشته باشن. باید دید که چه تأثیری میذاره بر تعداد زنایی که میخوان در ارتش حضور داشته باشن.
با سپاس از گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد در واشنگتن. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عابد فولاد قلم. دل من میمیره، خورشید عشقمون اون بالا سایه میگیره، رنگ تاریکی گرفته قصه با قصانه من، رنگ شادی رو ندیده این دل از تو پیش من تار موی یادگار، قلب من خاموش و غمگین چون کلوله یک ستاره، گریم از دست جدایی مثل عبری پاره پاره، همچو مردی پر شکسته تو قفص تنها نشسته، در قلوبی بیترانه مانده هم بی آبادانه. مثل عبری پاره پاره، هم
چو مردی پرش کسته تو قفص تنها نشسته در خلوبی بیترانه مانده هم بی آبدانه
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
سخت حرفم ولی باید رفت دیگه، تموم دیگه، بریدم دیگه، خستم از این که هرچی هی اومدم و نرسیدم. سخت حرفم ولی باید بدونی خستم، ولی باید بدونی که میرم با یه یادگاری رو دستم، با یه یادگاری رو دستم. من حرف دلای شکستم، من با هم خاطر با هم میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببینن درا رو بستم. من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم رسیده وقت رفتن، به یاد اون روزا که اسم تر یه سطر دفتر نقش میبست، چشم با عشق خیر است به فردایی که توی زندگیم یه بخش دیگه است. من نمیدونم بهت نمیومد که خودتو بکشه کنار، از کنار من تو بری گلن، نخواستی بفهمی اینو که من عاشقتم. فهمیدم، حق میدم بهت، باشه بخند به من، واقعا که حق داری بخندی، که با اون نگاهت منو به رگباری ببندی، که بدتر از صد تا گلول سر به داغه، با تو فکر میکردم طلوع صبح آخه. تا وقتی بودی توی زندگی من غم نداشتم، با صد تا جایی که تونستم من کم نذاشتم. البته خودم میخواستم، اینا منت نیست، ولی با تو بودم واسه من منبت ریس، که دیگه با خاطرات با تو خوشم، پس چون که حتی فکر بی تو بودن کشنده است. بذار بگم آخرین سطرمو بخونی، من میرم تو شاید تو قدرمو بدون.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من با هم خاطر با هم میرم با این که وابستم. سخت رفتن تلخ حرفم، ببینن درا رو بستم. من از غروب جمعم حتی از سکوت صبحم خستم.
سخت حرفم رسیده وقت رفتن، گذشت اون روزا تو حرفا بودی حرف اول، حس میکردم اخیرن حرفات با خراشه، اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراشه. وقت رفتنه و وقت دفن قلبمه، و خودت میدونی تموم علکی جب نده، حرفهای تلختم که نمک زخممه، و تنها دلخوشیم به قلم دستمه. و باز منم و حسرت این که دوباره تنها، و از خدا حالا میخوام من دوباره پرواز. میدونی چند بار گفتم که تو مال من باش، بگذرین یکی ز دستم در رفته شما رو دردان، تو که میدونستی من تکیه گاه محکمتن، بگو با من دیگه چرا ده آخ نوکرتن. من که هر دقیقم وابسته به دقیقه تو بود، من که حتی لباس تنم به سلیقه تو بود، منی که دست هیچ کسی رو با وجودم نمیگرفتم، تو باعث شدی که توی قلبم نمیره نفرت. رسیده وقت رفتن، هرچند من از دلت خیلی وقت رفتم. باشه تو مردی یا اینا برات افتخارم، تو ختم عالمی یا منم اندخامم، فکر نکنی اهل جبران یا انتقامم، خودم باید دقت میکردم تو انتخابم.
سخت رفتن بس که سردم، من حرف دلای شکستم، من درد تموم دنیام که زخمامو خودم بستم. سخت رفتن تلخ حرفم،
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. وقت رفتن نام این ترانه است با اجرای مشترک یاس و آمین. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
آقای سایی ولی خامی میپرسیم کدوم انتخابات آزادی نبوده؟ اون انتخاباتی آزادی نبوده که خوشبندش بگیر و ببرن سایی انداختیم. انتخابات 4 سال پیش ریاست جمهوری، حرف مردم چی بود؟ میگفتن رأی ما کن.
آقا نکنه رادیو فردا پارتی بازی فقط پیامای فامیلاتون رو پخش میکنیم.
نمایندگان مجلس که اسم زندان اوین رو هتل اوین میخوان بذارن، چرا خودشون با خانواده چند ماهی رو در هتل اوین سپری نمی کنن؟
صدای شما صدای فرداست.
The road is long.
It's a long, long road.